بسم الله الرحمن الرحيم. فوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي أنطقني بالهدى وألهم التقوى. هدية پیشگاه أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المسلمين، صلوات هدية بفهم. صلوات حضرت زهرا سلام الله علیها رو به نیابت از همه اهل بیت خواسته حضرت حجت هدیه میکنیم به روح مطهر زهرای اطهر. انشالله به دست خالی ما نظر و رحم کنن. اللهم صل علی الصدیقه فاطمه الزکیه حبیبت حبیبک و نبیک و ام احبائک و اصفیائک التي انتجبتها و فضلتها و اخترتها علی نساء العالمین. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها، وكن الثائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله، وتغر بها أعين ذريتها، وأبلغهم عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. هدية في شكاية ذات وجهت صلوات يدي بفهم. مسألة ما که شروع بحث بود و تا چند شبی بحث ادامه خواهد داشت، اینی که آیا حکومتی که درش خطا اتفاق میفته، اشتباه رخ میده، ناچاریم ناباب سر کار بگذاریم، چه بسا گاهی فاسق رو مجبوریم بهش پست بدیم، نمیتونیم موفقیت 100% پیدا کنیم، امیرالمومنین روحی لو الفدا هم به حکومت برسه آخرش شکست میخوره، ما باید قبل از این که حضرت حجت صلوات الله علیه قیام کنن اصلا به فکر حکومت باشیم؟ نه ما، آیا اصلا امیرالمومنین به فکر حکومت بوده؟ به درد میخوره حکومت تا امام زمان بیا؟ جهاتی داشت این مسئله ما که مسئله مهمیه، سر جاشم باید بحث کرد. عزیزانی که بعضی از امور رو خبر دارن میدونن چرا من اینجا هی این سوال هایی تکرار میکنم. ابزاری امام زمان سلام الله علیه دارن که دیگران نداشتن، همه بیچارگی های ما که ده ها جلسه میشه بهش پرداخت، مشکل نفاق، مشکل ریاست، مشکل خیانت، که همه دوران ها شیعیان و اهل حق آسیب خوردن و اهل بیت بناشون این نبوده که افشاگری کنن، حتی با منافقین داخلی، با امامزاده های منافق برخورد نمی کردن و تو خونه اهل بیت اینا رفت آمد می کردن، از اینا هم تقیه می کردن. امام زمان سلام الله علیه بیاد این کارو نمیکنه، یا مقابل حضرتن یا تو جبهه حضرتن دیگه منافق نیست. اینجا خیلی میشه حرف زد، چون ما نقطه عزیمتمون هست عرض کردیم به دو جهت حداقل. یکی نامه 31 کمیر، خطبه 31 امیرالمومنین فرمود یه حق من احقاق کنم حکومت میارزه، جلو یه باطلو بگیرم حکومت میارزه. همینی که شیعیان امنیت داشته باشن خیلی اهمیت داره. این به این معنا نیست که خطاها، اشتباهات، زد و بندها اینا جلوش گرفته نشه، تلاش نکنیم برای اصلاحها، ابدا. همینی که یه حق احقاق بشه هم خودش موضوعیت داره. یعنی امیرالمومنین دنبال این نیست که اون کاری که امام زمان میخواد انجام بده و با اون ابزارها در اون روزگار انجام بده، میفرماید یه حق احقاق کنم میارزه، یه باطل جلوشو بگیرم میارزه، وگرنه این حکومت ها، این علو ها اصلا اهل حق. تلک دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. اصلا اهل الله دنبال علو نیستن، فراری هن. وقتی شیخ انصاری علی الله مقامه و شریف میخواست برای بعد از خودش یکی از بزرگان رو معرفی کنه، سید بود، گفته بود به مادرم فاطمه زهرا ازت نمیگذرن بخوای منو مطرح کنی. اون زمانا اینطوری بود آقا، و الانم بدونید انشالله اونایی که منتظرن مراجع سال خورده از دنیا برن، انشالله اینا دستشون خالی میمونه و پرچم شیعه انشالله برکت امام زمان به دست کسی میفته که او دنبال مرجعیت نیست. یه عده هستن هی سال روز ولادت و با مدت عمر بعضی مراجع ما حفظهم الله رو هی حساب کتاب میکنن، هرس میخورن از سن اینا چون تو نوبتن. تلکت دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فساد، انشالله ناکام هم میمونن. صاحب داره مکتب. نکته دوم بود که امیرالمومنین صلوات الله علیه فرمود که همه چیز طبق اون چیزی که میخواستیم در مجموع داشت پیش میرفت تا اینکه شما از جنگ خسته شدید. و وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم که جنگ جمل رخ داده، اولین جنگ مسلمان با مسلمان، این خیلی حادثه بزرگی، فتنه عظیمی، کینه بزرگی، درگیری بزرگی، ولی باز امیرالمومنین میفرماد که همه چیز اونجوری که میخواستیم پیش رفت تا اینکه شما در صفین از جنگ خسته شدید. پس معلومه که امیرالمومنین صلوات الله علیه در مجموع با اینکه اینقدر مشکلات مختلف داشته که حالا ما برای اینکه بحث از انسجامش نیفته فعلا نمیپردازیم، معلومه راضیه در مجموع از حکومت، با اینکه میدونید مشکلات کم نداشت امیرالمومنین. خب پس مسئله اینجا میشه که حتی نهکت کمال حرب تا اینکه شما در صفین خسته شدید. ما گفتیم پس بریم ببینیم چی شد که تو صفین خسته شدن. خب میدونید ما هم خیلی استعداد داریم، کلا آدمیزاد استعداد داره که زود از مسیر حق خسته بشه. مسیر حق مسیر نسیه است، وعده به آینده میدن باده، عقل باید کار کنه، شهوات نقده، نگاه کنه لذتشو میبره، افسار باید عقل بزنه به این شهوت، به آینده حواله بده. این کار هر کسی نیست. چون نگاه کنید دیگه پایین ترین آیکیو های عالم ببیای عزیزم شهوت رانی رو بلدن، یعنی خیلی آموزش نمیخواد، بیستینا لازم نداره، همه بلدن خودشون. شما کافیه که اینا رو کنار هم قرار بدی، خودشون باقیشو بلدن جفت و جور کنن، آموزش خیلی نیاز ندارن، اونا بلدن، همجوری به صورت طبیعی بلدن. چی شد که در صفین خسته شدن؟ این نقطه عظیمت بحث ماست. عرض کردیم آقا گاهی آدم نگاه میکنه تاریخ رو ما میخونیم، ممکن آقا تو ذهن عزیزی پیش بیاد که بگه آقا این چرا مباحث و سیاسیش میکنه. اگه دقت کرده باشید بنده خیلی تلاش میکنم که به تاریخ خیانت نکنم، یعنی قصه رو همون جور که بوده بگم، نه به خاطر خوش آمدن این آدم یا اون جریان یا زدن این آدم یا اون جریان بچرخونمش، این خیلی کار بدیه. سعیم میکنیم به مسائل روز زیاد نپردازیم، اما امیرالمومنین فرمود از این تاریخ عبرت بگیرید. زبط عبرت گرفت، منتها نه اینی که ما امروز تو روزگارمون، بنده اصلا هدفم این نیست که بعد از چند جلسه شما بگید پس ابوذر زمان کی شد، اشعث زمان کی شد، من دنبال این نیستم. گرچه بعضی بر منهاج ابوذر حرکت میکنند و بعضی بر منهاج اشعث، منتها بنده در صدد تعیین مصداق نیستم، من میخوام بگم اشعث چه کرده، عبرت بگیریم، کم کنیم از قربت امیرالمومنین و امام زمان. حالا مصداق کیه خودتون میدونید، اصلا شاید هم مصداق خارجی نداشته باشه، دقت میکنید. و اگر بخوایم خیلی تاریخ و تاریخی بیان کنیم و با منابع و اینا، دیگه اینجا خوابتون میبره، لذا من مجبورم یه خورده زهرماری قاطیش کنم که شما این نیم ساعت 40 دقیقه رو تحمل کنید بس. یعنی بیشتر برای اینکه نشاط تو جمع باشه سعی میکنم یه جوری حرف بزنم که شما یه لبخندی گاهی به لبتون بیاد. یعنی غرض من این نیست که شما بعد از جلسه به این برسید که چه کسی اشعث روزگار ماست. البته عرض کردم چون اشعث یه شهوترانه ممکنه بازهی رخ بده. عرض میکنم محضر شما که اون کسی که باعث شد خستگی صفین اثر بذاره بر مردم و همه حکومت امیرالمومنین تحت شعاع قرار بده، عمدتاً نقش اصلی شماره یک واسه اشعث ابن قیس کندی، رئیس قبیله کنده و در مجموع رئیس قبیله کنده و ربیع است. یه مختصر آنچه گذشت بگم. عرض کردیم شاهزاده بود، یمنی تبار بود، آمل وفود اسلام آورد، سال نهم یا دهم اواخر اسلام، موقع پولدار شدن مسلمین به نسبت ممکنه دوره‌ای که غنیمت رسیده بود تقریبا اسلام آورد. اسلام که آورد پیغمبر اکرم او رو عزلش نکرد، توی بالاخره بزرگ قبیله خودش بود، ژنش خوب محسوب میشد و عرب آقا براش قبیله مهم بود، چون همه امنیت و اقتصاد یه قبیله، هویت یه قبیله به همین قبیله بود. شما اگه توی قبیله زندگی میرفتی، توی شهری میرفتی، مال اون شهر نبودی، شما رو میکشتن هم کسی کاری نداشت. اما اگر معلوم بود مال کدوم قبیله ای، همه اعضای قبیله شما رو مثل برادرشون میدیدن. تو این بازی ها نگاه کنید، آبی و قرمز دو طرف قرار میگیرن، مثلا یه آبی بین قرمز ها یا قرمز بین آبی ها شعار بده، همدیگر نمیشناسن ولی تیکه بزرگش گوشش، یعنی مناسبات رو میشناسن، اینجا محل تبلیغ فلان، اینجا محل تبلیغ فلان، لنگ و کیسه هوای همدیگر حواسشون هست که اینجا حریم کیه، اونجا حریم کیه. تو جامعه اگر یقه یکی رو گرفته بودن میگفتن مال کیه، اگر بی کس و کار بود کسی به خودش زحمت نمیداد بره جلو. چرا؟ چون ما به ازا نداشت دیگه، بعد جونشو به خطر مینداخت. اما اگر یکی از بجیله رو یقش رو گرفته بودن، هر کی از دور از این اهل بجیله می اومد میرم سراغ طرف و اول طرف مهاجم رو می زدن، بعد میگفتن چی شد. هم از جهت اقتصادی میخواستن کار کنن، با او کار میکردن، برای ازدواج همینطور، برای امنیت از همش مهمتر همینطور. لذا بعضیا می اومدن توی شهر ساکن بشن، پول میدادن یا خدمات میدادن یا مثلا محصول کشاورزی میدادن سالانه به یه قبیله‌ای که بگه فلانی مولا بنی فلان، این بشه هم پیمان یه قبیله که بتونه زندگی کنه تو اون شهر، شهروند محسوب بشه. کارت ملی چه جوریه؟ تا شما عضو قبیله نبودی عملاً شهروند محسوب نمی‌شدی. لذا خیلی حفظ قبایل براشون اهمیت داشت. چیزی پررنگتر از احزاب امروز، البته احزاب امروز کاملا قبیله‌ای رفتار میکنه، یعنی امام حسین تو حزب مقابل باشه فوشش میدن، معاویه تو سپاه خودشون باشه درود بهش میگن تو حزبشون باشه، این شکلی. حق و باطل مهم نیست، هم قبیله بودن مهم. اشعث اینطوری بزرگ بود، خواستن ازشون زکات بگیرن، اینا مرتد شدن. چون زکات دادن سخته، حالا گفتن آقا اسلام بیاریم که نماز میخونیم، حالا باش، حالا یه چند ساعت هم چیزی نمیخوریم، دیگه پول بدیم. اونم ما یمانی ها پول بدیم به قریشی ها که اینا اصلا چشم دیدن همون هزاران سال نداشتن ببینن. شعرای شیعه اهل بیت که شعر بر اهل بیت گفتن و اهل بیت فرمودن روح القدس تو رو داره هدایتت میکنه و تاییدت میکنه، شعرهای شیعی اهل بیت علیه هم فوش دادن، چون یکی قریشی یکی یمنی، چه برسه به دیگران. اهل بیتی ها پررنگ براشون مسئله، وای به حال دیگران. برای ما هم هست دیگه، الان فرض کنید بنیاد شهید بخواد شهدای مدافع حرم افغانستان تحت کفالت بگیره، جامعه بلوا میشه. یعنی اون شهید اونا شهید نیست، شهید ایرانی شهیده، شهید پاکستانی که شهید نیست، شهید کولانجا، اینجوریه دیگه. همون راه ما هم یه جورایی گرفتارشیم بدبختانه. حق و باطل مهم نیست، گروه و حزب و تیره و کد ملی و ملیت و ایناست که بدبختیه دیگه. این مرتد شد و بعد اومدن گرفتنش و عرض کردم خیانت کرد به قبیلش و اسمشو نوشته بود ننوشته بود و بعد رفت پیش خلیفه اول و گفت منو بکشی که کینه‌ای درست میکنی بین یمنی یا فقط بزرگشونو بکشی. چون اشعث محبوب بود عرض میکنم چرا، ولی اگه منو نکشی من خیلی برا تو میتونم کار کنم، به شرطی که آبجی تو بدی، من معلوم بشم پیوندی با تو دارم. خلاصه سر رو معامله ارتداد قتل اعدام نشدن فلان، سر رو معامله آبجی خلیفه رو گرفت و یعنی آبجی خلیفه اولو شد داماد خلیفه اول. حالا چه کار با آبجی خلیفه اول میکرد که آخرای عمرش خلیفه اول 9 تا پشیمانی داشت طبق بعضی نقل‌ها شنیدید؟ یکیش اینه که ای کاش در خانه زهرای اطهر رو باز نمی‌کردیم به زور، شنیدید؟ دیگه اینو میگن اواخر عمرش، یا لیتنی لم اکشف بیت فاطمه. و
این اغلق علی الحرب. یکی از ابراز پشیمانیاش اینه که ای کاش من این اشعث رو کشته بودم. حالا با آبجیش چه میکرده دقیقاً روشن نیست، ولی بالاخره خلیفه ابراز پشیمانی میکرد. خلیفه دوم که سر کار اومد، کوفه که ساخته شد بعد از فتح ایران، برای اینکه بتونه اداره کنه 8 قبیله مهاجم عمدتاً یمانی در فتح ایران شرکت داشتن، سرداران ایران. شهرک شهید محلاتی و شهرک شهید فکوری و اینا داریم ما آقا، یه شهرک نظامی درست کردن، 8 قبیله اونجا رفتن شدن، شد اسمش کوفه، ساختنش سال 17 هجری. برای اینکه بتونن اینجا بیت المال تقسیم کنن، کیا مردن، کیا زندن، کیا به دنیا اومدن، میخوان بیت المال رو تقسیم کنن، آمار دستشون باشه. محسنات دیگه هم داشت، بحث امنیتی بود و اینا. 4 قسمت کردن شهر رو، هر 2 قبیله با هم پیوند خوردن، یه رئیس حاکمیت برای رئیس این دوتا ها میذاشت که ریاست کنده و ربیعه رو داد به اشعث، یعنی اشعث یه ارتقا مقام هم پیدا کرد. بیش از 20,000 نیروی نظامی داشت کنده و ربیعه، هر 400 تا رو الان ظاهرن گردان میکنن، شما حساب کنید ببینید 50 تا گردان دستشه، مهمه دیگه، باش میشه یه تهران فتح کرد. حداقل 20,000 نیروی نظامی. زمان خلیفه سوم این یاد گرفته بود از خلاصه بدبستون دختر و خواهر، دخترشو داد به پسر خلیفه سوم و با خلیفه سوم هم فامیل شد. یمنی با قرشیا استثناءً ازدواج کردن، دعوا هم شد، چون خلیفه دوم اجازه نمیداد قریشیان دختر، عرض کنم خدمت شما که دختر بدن به یمنیا، دختر از یمنیا میگرفتن، ولی مثلا این ازدواج درجه 2 محسوب میشد که این اتفاق افتاد. اشعث دخترشو داد به پسر خلیفه سوم، اونم به ازاش گفت شما جزء فرماندهان فتوحات باش. چون وقتی فتوحات میرفتن بالاخره غنیمت گیر میومد، کنیز میگرفتن، حمله میکردن، وقتی یکی شکست میخورد میریختن شهر رو غارت میکردن، دختر زن و بچه مردم هم کنیز میگرفتن دیگه، خلاصه مشوق محسوب میشد. این رفت آذربایجان رو فتح کرد و همونجا موند و اعتراضاتی هم صورت گرفت تا امیرالمومنین به حکومت رسید. هیچ گزارش دزدی از خلیف از اشعث نیست، ولی امیرالمومنین او رو به خاطر اینکه اولا خوش سابقه نبود، ثانیا بد سابقه بود، مرتد بود، اعلام وفاداری نمی کرد، او رو میشناخت. مهمترینش اینه که او به خانواده و قبیله خودش تو اون خیانت با ارتداد عرض کردیم قبلا رحم نکرد. امیرالمومنین فعلا با او کار نداشت تا اینکه تشریف بردن بعد از بصره، چون حاکم کوفه شد تمام توابع کوفه را اگه عثمان نصب کرده بود عزل کرد، همه رو عزل کرده بودن قبلیای امیرالمومنین، یعنی ولات امیرالمومنین عزل کرده بودن. این دوتا همدان و آذربایجان چون رئیس قبیله بودن احتیاط کرده بودن، اینا نگهشون داشته بودن. فکر کنید حکومتی میاد 6 ماه ازش گذشته، دوتا شهر مثلا فرمانداراشو دست نمیزنن، چون اینا فرمانده دوتا قبیله بودن، احتیاط میکرد. همدان جریر بود رئیس قبیله بجیله، آذربایجان هم اشعث، رئیس کنده و ربیعه. امیرالمومنین عزلش کرد، بیعت گرفت برای امیرالمومنین، حساب اموال و ورداش اومد کوفه. این تا اینجا. حضرت کوتاه نیامد، او رو از ریاست کنده و ربیعه هم برداشت، حتی از ریاست کنده هم میخواست بردار. دعوا شد، احساس کردن که قبلا شهردار چند تا شهر از شهر ما بود، حالا شهردار شهر خودمونم دارن یه غریبه میارن، دارن ما رو محدود میکنن. قبلا ما رئیس کل بودیم، از ما بود. دیدی آقا طرف مثلا فرض کنید که کلا 2000 پول نداره، توی مثلا کجا بگم، هر جا بگم میترسم یکی اهل اونجا باشه، نمیخوام جسارت کنم، طرف برازجانه، میگه ما 6 تا زدیم به استقلال. آقا شما، میگه ما، یعنی این حس یه خودشو یه تیم حساب میکنه، اون معلومه نیست کی زدن، اصلا کسی هم ندیده. در اینم میگم برای اینکه عزیزانی که 6 تا خوردن خود آرام بشه، یعنی این حسی که ما زدیم میزنیمشون، این حس رو ببینین. حالا تو مسائل قبیله این خیلی پررنگ تره، که ما رو از ریاست انداختن، ما رو یعنی اشعث و، ولی این کندی ها میگفتن ما رئیس کل بودیم، اینا خودشون میدیدن. خیلی بهشون برخورد، درگیری شد و معاویه هم سوء استفاده کرد و اینا فوش و فوشکاری و درگیری. متاسفانه سران کنده که باید با امیرالمومنین همراهی میکردن، آدم های برجسته مثل حجر، مثل مالک اشتر، مثل هانی ابن عروه، اینا اومدن گفتن آقا اشعث بزرگ محبوب مردمه. کمتر از سلبریتی ها نیست که طرفدار داره. بعد اونم اشعثی که سخنرانیاشو بری ببینی، اینقدر پول به همه داده بود که هر کی میدیدش نسبت بهش دین داشت. خیلی خوش اخلاق بود، خودم خوبم پول داده بود. خلاصه درگیری شد، حضرت دید نمیشه اداره کنه. ریاست کنده و ربیعه برگشت برای اشعث، ولی این بار او قبول نکرد. گفت دیگه قبای بعد عید برای گل منار خوبه، به قول معروف دیر شد آقا. آخر سر حضرت فرمود من میمنه سپاهو به تو میدم، قبول کرد. حالا میخوان برن صفین بجنگن، یه آدم ناتو مثل اشعث فرمانده میمنه است، نیرو قدس دادن به اشعث مثلا فرض کنید، یه بخش مهمی از سپاهو فرض کنید اینجوری، خیلی آسیبه. شما فرماندت گوش به فرمانت باشه، نه هی بخواد انقلت کنه، اونم تو بحثای نظامی که خیلی جای بحث و مشورت نیست. بالاسری دستور میده شب عملیات حمله، بگه نه بشینیم با اول یه بحث فلسفی بکنیم که از راست یا از چپ، وقت این کارا نیست. بحثای نظامی که وقت نیست هی پایین دستی از بالا دستی توضیح بخواد، امر و نهیه. گرفتار شد امیرالمومنین چون همراهی نکرد جامعه. این مهمه که در حکومت امیرالمومنین یکی مثل اشعث اینقدر پست در این سطح بالا گرفته. رفتن صفین، صفین که رفتن یه چند وقتی اول همدیگر رو ارزیابی میکردن و بازی بدون توپ بود و اینا، تا اینکه 3000 تا 5000 از این طرف با 3000 تا 5000 از اون طرف روزانه میجنگیدن. یه روز عمار فرمانده میشد، 90 سالش بود. یه روز ابن عباس فرمانده میشد، یه روز هاشم مرغال فرمانده میشد، یه روز مالک اشتر فرمانده میشد. طول کشید، یه چند روزی هم مثلا سلاحاشون رو مهیا کنن، صاف و صوف کنن، صیقل بدن، بحث خوراکشون تأمین بشه. 3 ماه تا 110 روز طول کشید. خسته کننده است. این عرب عادت نداره انقدر جنگو طول بده. میزدن میجنگیدن یا شکست خوردن پیروز میشدن. امیرالمومنین فرمود چقدر ما لفتش بدیم؟ حمله سراسری. تا این قبل بیشتر امیرالمومنین پیروز میشد تو این حرکتای 3000 تا 5000، ولی گاهی هم سپاه شام پیروز میشد. 3 شبانه روز جنگیدن. آقا این 3 شبانه روز خیلی اتفاق نادریه در تاریخ. ببین شما کشتی ها رو اگر نگاه کنی 3 دقیقه 6 دقیقه چند دقیقه با وقت اضافه و فلان چقدر طول میکشه، اینا نفسشون میبره، تازه میدونن قرار نیست بمیرن. شما بخوای با یکی جنگ تن به تن کنی چقدر تحمل داری؟ 3 تا 24 ساعت پشت سر هم، خیلی کار سختی. اصلا اینا عادت نداشتن. عرب وقتی میجنگی تو همین صفین هم اینجوری بود، صبح بعد از اذان صبح شروع میکردن به جنگ، ظهر متوقف میکردن، دو طرف نماز میخوندن، نهار میخوردن، سالاد خیلی وقت نمیکردن بخورن، دوباره میجنگیدن، غروب تعطیل میکردن. غروب که تعطیل میکردن صله رحم میکردن، بعضی از این ور میرفتن اون ور، بعضی از اون میمدن این ور. اینجوری بودن، همدیگر میشناختن، فامیل بودن بعضن. حالا یه جنگی هم شده بود، 3 شبانه روز جنگ پشت سر هم، عرب یادش نمیومد. همه اینا میخوام نهکت کمل هر بو توضیح بدم. اون 3 شبانه روزی که لشکر معاویه 120 هزار، لشکر امیرالمومنین بین 69 تا 90 هزار نوشتن، یعنی یه چیزی حدود 200 210 هزار نفر با هم توی منطقه بخوان بجنگن، خیلی کار سنگینیه. و چون درگیری تن به تنه تلفات خیلی زیاده. کار به جای رسید که روز دوم امیرالمومنین نماز صبحش داشت قضا میشد، انقدر دیر خوند و نمازا نماز خوف شد دیگه. صبح تا شب، شب تا صبح، بعد شب تا صبح هم خیلی نمیدیدن، یه ذره ماه زده بود، لیالی مقمره بود، ولی بالاخره چراغ مراغ که مثل امروز نبود که منور و اینا معلوم باشه. صدای زوزه و ناله و آخ و اوخ و بعد اسبا هم میرفتن رو مردم بودن دیگه، 70,000 آدم زمین افتاد. عدی اومد بیاد پیش امیرالمومنین گفت آقا من هر جا پامو گذاشتم میگه اوخی گفت، یعنی یا جای نرم بود که رو شکم کسی رو فک کسی پامو گذاشتم یا اینکه هنوز زنده بود یا اوخی اوخ. مثلا شما این تصور ببینید، اینا عادت نداشتن، این تو روحیه‌شون اثر گذاشت. بعد نمیدونست این داداششه، باباشه، فامیلشه، روبروه، سپاه گوریده به هم دیگه، شب هم هست. اینی که رو زمینه پامو گذاشتم روش داداشمه یا عدی ابن عاطم تایی سه پسرش شهید شد. قبیله بنی همدان یه تیره کم جمعیتن، 800 تا کشته دادن، یه خانواده 6 پسر. خب نگران میشن، تعداد کشته ها وحشتناک زیاد، خسته شدن. طرف میگه که من با تمام ادوات نظامی جنگیدم. اول تیر میانداختیم، یه خورده فاصله داشتیم، بعد با نیزه میزدیم، بعد نیزه هم تیرامون تموم شد، نیزه ها سراش میشکنه دیگه، یه سر آهنی داشتیم نیزه ها. فاصله همون که نزدیکتر شد با شمشیر میجنگیدیم. 3 شبانه روز، به اون شب آخر میگن لیلت الحریر یا لیلت الحریر، از چند جهت برای زوزه هایی که معاویه میکشید در فرار، خیلی شلوار از پاشون در اومد اونجا. اون 3 شبانه روز امیرالمومنین کاری کرد، تاریخ ثبت کرده، امراست میگفت سمت راست میدان برق شمشیر علی رو میدیدیم، سمت چپ الله اکبر میگفت. بعد امیرالمومنین صلوات الله علیه عادت داشت در جنگ تکبیر نمیگفت الا اینکه ضربه بزنه، و با هر ضربه ای که رو مینداخت تو اون کلکل اون وسط که کیا بزرگان دو طرفن، یه عده میشمردن این تکبیرها رو، منابع مختلف مثل مروج و زبر نوشتن. امیرالمومنین 523 تا تکبیر گفت. ببینید چه کینه ای درست کرده، 523 تا آدم کشته، 523 تا مسلمان به ظاهر کشته، از هر خانواده ای کشته در واقع. ببینید چه کینه ای درست میکنه. خیلی ها مثل امرآس، مثل بسر بن ارتاط، اینا شلوار از پاشون در آوردن. یه کارهای نمادینی هم حضرت میکرد، خوف تو دل اینا بندازه. مثلا یه گزارش میگه که محکم بلند که الله اکبر میگفت عمودی میزد، نصف میکرد. گزارش جورای دیگه هم داریم ولی اینطوری هم داریم. آرومتر که الله اکبر میگفت افقی زده بود، طرف انداخته بود. کشته های امیرالمومنین معلوم بود، اینایی که به چند قسمت مساوی، 2 قسمت مساوی تقسیم شده بودن کار امیرالمومنین بود. نبرد سنگین بود، سمت راست سپاه فرو ریخت سپاه امیرالمومنین، همین آقای اشعث بود. مالک رفت سعی کرد سمت راست رو پوشش بده، اشعث بود دیگه سمت راست، مالک رفت سمت راست رو پوشش بده، ولی چون شب بود نمیدیدن، خستم شده بودن. اینو داشتم میگفتم که طرف میگفت با تیر میزدیم، بعد با نیزه زدیم، بعد با شمشیر زدیم، شمشیرامون که شکست دیگه، حرکات رزمی، هارای گوشی، هاشیبارا از اینا میزدیم، بعد دیگه دستمون که طاقت، روایت تاریخی ها، میخواید متنشو بخونم، بعد خسته که شدیم دیگه گاز میگرفتیم. اونایی که رو زمین بودن، جانبازا و مجروحا، به هم مشغول بودن گاز میگرفتن، با دندون گلوه طرف رو باره کرد مثلا. اینایی هم که زنده بودن و روپا بودن گاز میگرفتن. خلاصه این آخرین حربه بود. بعد میگه دیگه حال نداشتیم، فقط هم دیگه نگاه میکردیم، یعنی بریدن. شما دیده ها مثلا طرف تو المپیک 5 تا جلوه، وقتی خالی میکنه دیگه میبرنش رو پل، یعنی بدنشون خالی کرد. 3 روز جنگ شوخی نیست، این حتی نهکت کمول هر بمیرن و اینجا. سمت راست که اشعث بود فرو ریخت، اشعث فرار کرد، یه تیکه سربازاش هم فرار کردن. سپاه معاویه هم وقتی فرار حمله میکردن مثل گاتینگا و پاتینگا بودن، یعنی نعره میزدن حمله میکردن، و چون آدمای خشنی بودن، این مثلا این طرفو گیر میوردن یا 5-6 تایی میریختن سرش، تکه پارش میکردن که خوف ایجاد کنن. سپاه سمت راست حضرت فرار کرد، مالک خودشو رسون، خلاصه صدا زد انا مالک ابن الحارث. اینا اصلا نمیفهمیدن دیگه، میگفت انگار کر شده بودن. آخر سر گفت من اشترم. اینا یه آرامشی پیدا کردن، فهمیدن که اونور فرماندهی شکست نخورده، هنوز زندن. برگشتن، این بار که برگشتن سپاه طرف مقابلم خیلی آسیب خورده بود. سپاه امیرالمومنین نوشتن 25,000، سپاه اونا رو نوشتن 45,000 کشته داده بود. هرچی اینجا فشار اومده بود، اونجا فشار کمتر نبود. انگیزه دینی شامی ها هم کمتر بود. این بار شامی ها فرار کردن روز سوم. حالا بحثای مهمی که اینجا عمار شهید شده اینا رو رها میکنم. کار به جایی رسید که چند ساعت دیگه اگر تحمل کرده بودن معاویه کشته شده بود. و اگه معاویه کشته شده بود اصلا فتنه خوابیده بود، طاقیه عظما فرو ریخته بود. چیکار میشه کرد؟ اشعث یه سخنرانی کرد اینجا. متن سخنرانی رو میخونم برای اینکه شما ببینید چه جوی اونجا حاکمه. جاهایی نقل شده مثل وقعت و صفین که 211 از دنیا رفته. اگه یه صلوات بفرستید میخونم. دیگه بعد از اینم روزه میخونم که تحویل بدم. تو احسا اینجا نگر میدارم. هنوز فکر قرآن به نیزه کردن به ذهن امرؤاس و معاویه نرسیده بود. گرا رو اشعث داد. دو سپاهی که 70,000 کشته از هم در مجموع گرفتن در اوج کینه هستن. اونایی که حق و باطل میفهمن که جنگ حق و باطل آشتی ندار. اونایی که بحثای عرب و عجم دارن، اینا یمانی هن، اونا قریشی، کینه هزاران ساله دارن. اشعث بلند شد. دو ساعت دندون رو جگر گذاشته بود، اتفاق نمیافتاد. قام الاشعث لیلت الحریر فی اصحابه. خیلی آدم پرنفوذی. حالا امشب هم این رسیدم فردا عرض میکنم که حرمتی که از اشعث حفظ میکردن 10 برابر حرمت امیرالمومنینه. چرا؟ چون میدونستن به امیرالمومنین کسی سیلی هم بزنه ما به ازاش کسی نمیاد سراغ حضرت. امرؤاس گفت دیگه، گفت ما یه حسن داریم، این اونم اینه که سپاه کوفه مثل چی میترسه از این که معاویه پیروز شه، چون این معاویه پیروز شه ما رو پوست میکنه کوفیا رو. ولی سپاه شام اصلا ترس ندارن، چون میدونن اگه امیرالمومنین پیروز بشه عفو عمومی میده. این خیلی بالاخره از نظر روانی تو جنگ مهمه. شما میدونی اگه شکست بخوری زنده مونی کاریت ندارن، جنگ که تموم بشه حضرت انتقام کش نیست پوست بخواد بکنه. ولی اون طرف میدونن این طرف شوخی نداره پیروز بشه، این خودش خوف ایجاد میکنه. قام الاشعث لیلت الحریر فی اصحابه من کنده. در بین اصحابش بلند شد. سخنرانی رو ببینید. الحمدلله. اگه من نمیگفتم اینو کی گفته، شما چه بسا فهم که نستجیر الله امیرالمومنین گفت. الحمدلله احمده و استعینه، شکر خدا و از خدا فقط یاری میخوام. اومن و به، به او ایمان میارم. و توکل علیه، به او توکل میکنم. و از تنصره، از او یاری میخواهم. استغفره و استخیره، طلب مغفرت میکنم. از خدا میخوام خیر برای ما رقم بزنه. و استهدی، از او طلب هدایت میکنم. شروع کرد، یعنی بحثای توحیدی. بعدش گفت قد رأیتم یا معشر المسلمین، ای گروه مسلمین، ما قد کان فی یومکم هذا الماضی. دیدید این دیشب چه شد؟ یکی داداشش، یکی دامادش، یکی باباش، یکی 3 تا بچهش. و ما قد فنی فیه من العرب. دیدید عرب داره فنا میشه. موضوع رو به جای حق و باطل بر روی عرب. عرب هم شامی ها عربن، هم اینا نقطه اشتراکه. فوالله لقد بلغت من السن ما شاء الله ان ابلغ. آقا به خدا من سنم گذشته، پیرمرد شدم، من برای حفظ جان خودم نمیگم. جوونا، من برای حفظ جان خودم نمیگم. فما رأیت مثل هذا اليوم قط، من طول عمرم همچین روزی ندیدم، این همه کشته توی روز. الا فلیبلغ الشاهد الغائب. پیغمبر در قدیر اینجوری فرمود، شاهدان به غائبان بگن که من بزرگتر قبیله خیرخواهی کردم و میخوام سایه جنگ رو سرتون بردارم. اینجوری با هم دارید میجنگید، چیزی از شما باقی نمیمونه. انا نحن تواقفنا قدن انه لفناء العرب. یه روز دیگه این جنگ ادامه پیدا کنه، عرب نسلش منقرض میشه. این شما وقتی حق و باطل برداری بذاری، عرب شامیان بمیرن میشه فناء العرب. و ضیعت الحرمات، حرمت بینمون. ما قبلا یه سفر توریستی میرفتیم سواحل شام، تحویلمون میگرفتن، بزرگ قبیله بودم، حالا داریم سر همو گلوی همو با دندون جدا میکنیم، حرمت ها از بین رفت، دعوا میشه دیگه بین حق و باطل. اما والله ما اقول هذه المقاله جزءا من الحتف، من از اینکه خودم بمیرم نمیترسم، ولکن رجل مسن، من پیرمرد شدم دیگه، من که عمرمو کردم، دلم برای شما جوونا میسوزه، کی میخواد این خونا رو جواب بده؟ حالا نگاه کن، اینا همین جوریش خسته بودن دیگه، حال نداشتن مشت به هم بزنن، منتظرن یکی بیاد کارو جمع کنه. لذا این میشینه تو دلها دیگه، یعنی دنبال بهانه است یه جوری جنگو تموم کنه، خستن. اینم بعد گفتش که اخاف و علن نساء و ذراری قدن اضافن اینا، این زن و بچه های زنای یتیم، بچه ها زنای بیوه، بچه های یتیمو کی میخواد جمع کنه؟ اینایی که روزه می افتادن کس و کار نداشتن، من دیگه عمرمو کردم. بعد گفت اللهم انک تعلم انی قد نظرت لقومی ولأهل دینی فلم اول، خدایا من اون کار دوراندیشی و تدبیری که باید برای قومم میکردم از جنگ اینا رو دور کنم انجام دادم، و من کمکاری نکردم. گفته باشم و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و علیه انیب. بعد ملعون گفت و رأی و یخت او و یوسیب، گفت علی ابن ابی طالب برای یه رأی که ممکن هم از اشتباه کرده باشه رفته با معاویه بجنگه، 70,000 کشته گذاشته، حالا اومدیم هم اشتباه کرد. آخه شما برای نظر یه نفر این همه آدم به کشتن دادید، اونو دوشاره اقول و قولی هذا، من حرفم رو زدم، این تو خاطرتون باشه، بعدن نگید بزرگتر عاقل نداشتید. و استغفر الله العظیم لی و لکم، این اتفاق که افتاد، جاسوسای معاویه نزدیک اشعث بودن، البته اشعث قبلا هم نامه‌نگاری با معاویه داشت، ولی ولو جاسوسی نکرده باشه اینجا کار خودشو کرده. در یه گزارش دیگه هست گفت برگردید به کتاب خدا، یعنی گرامی داد. سعد ابن سوهان میگه که فانطلقت عیون معاویه الیه به خطبه الاشعث، جاسوسا دویدن رفتن به معاویه گفتن اشعث اینجوری گفته. رسانه‌های بیگانه در مورد اشعث دارن میگن، گفتش معاویه گفت اصاب و رب الکعبه، درست گفته به خدای کعبه سوگند، لئن نحن التقینا غدا لتمیلن الروم على ذرارینا و نسائنا، بحث ترس از جنگ، اگر ما یه روز دیگه این جنگ رو ادامه بدیم روم میاد زن و ناموس ما رو به غارت میبره، بازم بحثای قبیله‌ای، ولتمیلن اهل فارس على نساء اهل العراق و ذرارینا، زن و بچه ما رو رومیا میبرن، زن و بچه عراقی ها رو ایرانی ها. انما یبصر هذا ذو الاحلام و النحا، دوراندیشان و اهل تدبیر تشخیص میدن جلو این جنگ رو باید بگیرن. اون معاویه داره شکست میخوره، معاویه 2 ساعت مونده به شکستش، کارش تمامه. گفت اربط المصاحف على اطراف القنا، قرآن ها رو به نیزه کنید، 500 قرآن آورده بودن به نیزه کردن. بحث اینجا نگرش میدارم تا بعدن از اینجا ادامه بدی. همه اینا اونجایی بود که حضرت فرمود لم تزل امری و امرکم الا ما احب حتی نهکت کم الحرب، تا جنگ شما رو خسته کرد. بعد فرمود ولی دشمنتون انهک بود، بیشتر خسته شده بود، بیشتر تلفات داده بود، شما پایمردی نکردید، کم آوردید. که حالا عرض میکنه یه فاجعه عظما رخ داد توسل امشای ما به شهدای خردسال کربلا و اسرای کربلا است. من یه دو جمله عرض کنم و توسل کنم تا شما رو به فیض برسونن. اگر درباره سه ساله ابو عبدالله الحسین بعضی شک و شبهه داشته باشن، مثلا نقلای تاریخی بگن محکم نیست، شک در این نیست که خردسال از امام حسین و شهدای کربلا زیاد کشته شد، منحصر به یکی نیست. منابع خیلی قدیمی ما اینطور دارن، خیلی از این بچه ها روز عاشورا کشته شدن، بعضی از اینا در غارت خیام کشته شدن، بعضی هاشون زیر دست و پا رفتن، بعضی ها رو با شمشیر در غارت خیام کشتن. اینا گزارشاش هست. طفلی که از خیمه ها بیرون دویده بود، بعد از غروب بود، گوشواره گوشش و راوی دشمن میگه میدیدم نور به او میزد، سرش رو تکون میداد، وحشت کرده بود، یه ملعونی اومد با شمشیر به او ضربه زد. فراوان از این اتفاقا افتاده. میخوام عرض کنم زینب کبرا سلام الله علیها خیلی داغ دیده. شب عاشورا شام غریبان وقتی رفتن، از زیر خارها، زیر بت‌های خار، این بچه‌ها رو یکی یکی بیرون می آوردن. خیلی هاشون از دنیا رفته بودن، خیلی داغ دیدن. جمعیت خانواده سیدالشهدا خیلی اونجا آسیب خوردن. من بعضی هاشو دهنم نمی چرخه اصلا بگم که با اینا چه کردن. با اسب به اینا حمله می کردن، چشم اسبا رو بسته بودن. اینا خسته بودن، تشنه بودن، داغ دیده بودن، جگرها سوخته بود، فرار میکردن از اسب‌ها. خسته که میشدن میایستادن. اونایی هم که موندن همه آسیب خورده بودن. دختر سیدالشهدا میگه گوشواره‌ای به گوش باقی نمان. هتک حرمت شدن. طولانی مدت به اینها نگاه میکردن. اینجور نبود که شما فکر کنید اینا سالم در رفتن. اینایی که موندن همه آسیب خورده بودن، همه تو حرارت بودن، غیر از اینکه داغ دیده بودن همه فرار کرده بودن، غارت شده بودن. اینا رو تا کوفه که بردن، اونهایی که از آل ابی طالب نبودن کوفی بودن دیگه. کوفی ها اومدن پول دادن، فک و فامیلای خودشون رو فدیه دادن، ما به ازا دادن، آزاد کردن. فقط ناموس سیدالشهداست که از کوفه تا شام رفت. اینا با این بدنهای خسته، با این جگرهای سوخته، خدا انشالله نیاره هیچ وقت بفهمید. خیلی از این روزه ها رو هیچ وقت نمیتونم، من بنای من همیشه اینه که مقتل بخونم، اینجا رو نمیتونم خیلی از جملاتو بگم، توانشو ندارم. یه جمله امام باقر فرموده که اگه من بخوام بگم باید بکشم خودمو، نمیتونم بگم. اگر شهید حججی سلام الله علیه اونطوری مظلوم کشته شد، زن و بچهش ندیدن، بی حرمتی به بدنش رو بچه هاش ندیدن، همسرش ندید. اینا رو از کوفه که بردن به سمت شام، هر جایی که می شد فرصتی پیدا کرد وای می استادن، سرها رو به نیزه می کردن. این بچه ها می دیدن. خیلی کند و آرام اینا رو تا شام بردن. هر جا خواستن زهر چشم نشون بدن، این سرها رو به نیزه کردن. نوامی سآل الله رو زنجیر بسته. بزرگترها مثل زینب کبرا اگر تحمل داشتن، کوچکترها می دیدن. تا اومدن وارد شام که بشن، اینها رو نگهشون داشتن. شام چند تا اتفاق مهم افتاده بود. یهودی ها رو از مدینه هجرت داده بودن به شام. اینا نماد شکستشون رو امیرالمومنین می دونستن. همین یکی بسه که
وقتی میخواستن این اسرا رو ببرن سمت کاخ گزید از محله یهودی ها عبور دادن.
شامی ها هرچه اسیر تا اون روز دیده بودن که میشد برده جنگی که اینا رو خرید فروش میکردن، اینا غیر عرب بودن، سیاه بودن، از نژادهای دیگه بودن، بلد نبودن با اینا حرف بزنن. اینا نگاه میکردن، حالا این بچه ها این همه راه اومدن، پاهای برهنه، زنجیر به گردن، لباس نامناسب، ولی وقتی رد میشدن میگفتن ما مثل اینها تا حالا اسیر به این زیبایی ندیدیم. نمیتونم خیلی چیزا رو بگم. آمدن بیان وارد کاخ یزید بشن، سر مطهر سیدالشهدا رو به در ورودی آویزان کردن. اینا سرشون رو بلند میکردن. امام سجاد فرمود اشک کسی میخواست جاری بشه با چوبه نیزه میزدن. فرمود یه سیلی به صورت عمم ام کلثوم زدن. تا اینا رو بردن وارد کاخ کردن. اون ملعون نشسته بود، اینها ایستاده بودن. یا صاحب از زمان، گفت میخوام غذا بخورم. این تشت رو بگذارید روش، یه پارچه ای پهن کردن، دست به سمت تشت میبرد غذا بخوره. شراب خواست، همه رو دارن میبینن. یه کاری با این دختر بچه کردن، هر چه تحمل داشت تحملش تاق شد. من نمیتونم بگم، امید دارم به این بیتی که میخوام بگم. مرحوم علامه امینی وعده داده این بیت، این شعر در مجلسی خونده بشه امام زمان نظر میکنه، باقیشو توش روزه میخونن برای شما. من جلوتر از این دیگه نمیتونم بیام. امام زمانمون رو دعوت به جلسمون میکنم. یا صاحب از زمان، آجرک الله فی مصیبت جدک. ابن ارندس هلی گفته علمای ما قدیم اینجوری بود، مجلس که میگرفتن قصد میکردن چند بیت از این شعر رو بخونن. من فقط یه جملهشو عرض میکنم. کاری کردن با اون سر مطهر که بچه های پیغمبر رو پا ایستاده بودن، ناموس یزید تو خیمه بود، جلو در خیمه سرباز ایستاده بود. یوها از خیمه بیرون پرید اومد اون وسط به سرش بزنه. یزید مست بود، یزید شرابخوار بود، ولی میفهمید حد که حیثیت یعنی چی. بلند شد عبا رو سرش انداخت. ابن ارندس هلی میگه و رملت فی ظل القصور مسونتون، خواهر معاویه توی قصر نشسته، یونات و به اقرات حد در و البترو، به گوشهاش طلا جواهر آویزانه، و آل رسول الله تسبا نساؤهمو، این آل پیغمبره که مثل کنیز کافر نستجی رو به لا آوردن، و من حوله نستر یهتک و الخدرو، نه از خدر، نه از ستر، نه از چادر.